زاد آن شخص بود. بنابراین تصمیم گرفت یک روز جمعه به زیارت قبر او برود و برایش فاتحه‌ای بخواند. او یک نفر را که محل قبر خیام را می دانست به همراه خود برد تا گور آن حکیم را به او نشان دهد. آن شخص او را به قبرستانی که بیرون از آن شهر بود راه نمایی کرد. در سمت چپ قبرستان در کنار دیوار باقی قبر خیام را دید. شاخه های انبوه درختان گلابی و زردآلو از دیوار باغ بیرون زده بود و قبر خیام را غرق در شکوفه ساخته بودند، به طوری که سر تا سر قبر از گل پوشیده شده بود و حتی سنگ قبر مشخص نبود. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهیر بسم ایشما رسانده خواهد شد.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در این برنامه به بررسی زندگی ابوالمجد آدم صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن یازدهم و دوازدهم میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی در تاریخ ادبیات فارسی وقتی گفته می شود شعر قبل از سنایی و شعر بعد از سنایی، خواننده اهل و آشنا تمایزی شگرف میان این دو مرحله احساس می کند. هیچ کدام از قله های شعر فارسی، حتی سعدی و حافظ و مولوی، چون این مقطعی را در تاریخ شعر فارسی ایجاد نکرده اند. این سخن دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، بیانگر جایگاه رفیع و تأثیرگذار ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم برابر با اواخر قرن یازده و اوایل قرن دوازده میلادی در ادبیات فارسی است. او از شاعران بزرگ ادبیات ایران و بنیانگذار شیوه مثنوی سرایی عارفانه و الهام بخش عطار و مولانا است. ابوالمجد آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ ایرانی در سال 464 هجری قمری در شهر غزن متولد شد و در 11 شعبان 525 هجری قمری برابر با 8 می 1131 میلادی درگذشت و در همین شهر که در آن روزگار در قلمرو ایران قرار داشت و همکنون در شرق افغانستان کنونی قرار دارد به خاک سپرده شد. دوران کودکی و جوانی صنایعی در غزنین گذشت. او در غزنه به تحصیل علوم و معارف پرداخت و در تمام علوم و معارف زمان خود از ادبیات عرب گرفته تا فقه و حدیث و تفسیر و طب و نجوم و حکمت و کلام به درجات عالی رسید، تا بدانجا که از خلال یک یک آثارش این مقام علمی به روشنی قابل دریافت است. عزیزان، خاندان صنایعی از خاندانهای اصیل ایرانی غزنه بودند و پدرش مردی بهره‌مند از معرفت بود، به روایتی که در آثار صنایعی میتوان استناد آن را یافت. پدر وی در تعلیم و تربیت فرزندان بزرگان عصر خود از مقام و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده است. صنایعی در چنین خانواده و محیطی چون غزنه که در آن ایام کانون مهم فضل و ادب به شمار می رفت، به کسب علم و معرفت پرداخت و زمانی که هنوز بسیار جوان بود، از آنچه که در آن روزگار برای یک شاعر درباری لازم و کارآمد بود، بهره فراوان داشت. او به دلیل آشنایی با معارف مهم زمان خود و همچنین زبان تند و طبع شکوفایش توانست از همان آغاز جوانی در نزد ادبا و فضلا برای خود جایی پیدا کند. صنایعی بخشی از عمر خود را به سفر گذراند و به بلخ و سرخس و هرات و نیشابور و دیگر شهرهای خراسان سفر کرد و در این سفرها بود که در محضر درس عرفا و علمای عصر همچون محمد ابن منصور سرخسی حضور یافت و از معارف آنان بهره‌مند شد. دوستان گرامی، بخشی از اشعار صنایعی را مدایح او تشکیل می‌دهد که این اشعار حاصل ایامی است که در دربار حکام مختلف به سر می‌برد و به مدح امرا و حکام می‌پرداخت و چون دیگر شاعران عصر خود زندگی را در طرب و شادی می‌گذرانید. این گونه زندگی و شاعری او ادامه داشت تا اینکه صنایعی به یک بار قصد زیارت خانه خدا کرد و از بلخ عازم مکه شد. به اعتقاد منتقدان آثارش، زیارت مکه اندیشه های دیگر در دل وی پدید آورد. به قول دکتر ذبیح الله صفا، محقق، مورخ و نویسنده برجسته معاصر، از ظلمت طمع رهایی یافت و جمال حق شیدایش ساخت. چنان که دست از جهان و جهانیان بشست و شاعری مستغنی شد. هنگامی که صنایع از مکه به بلخ بازگشت، آثار تحول و انقلاب فکری در وی ظاهر شد و ستایشگری و زندگی در دربار دلش گرفت. پس به پارسایی گرایید که همین امر در اشعار او نیز آثار خود را به جای گذاشته است. بسیاری از اشعار مذهبی و زاهدانه او که موجب امتیاز شعر صنایی نسبت به دیگر شاعران کلاسیک می شود در این ایام و در بلخ سروده شده است. صنایی بعد از سفرهای بسیار و انقلاب روحی و معنوی پس از چندی به غزنه بازگشت و انزوا گزید و به جمع‌آوری شعرهای عرفانی و اخلاقی خود پرداخت. از وی علاوه بر دیوان قصاید و غزلیات و رباعیات او که شامل 14,000 بیت می شود، چند اثر منظوم دیگر نیز به یادگار مانده است. پروفسور احمد آتش، محقق ترک، درباره آثار صنایی بر این باور است که صنایی دیوان خود را گردآوری کرده، بعداً نیز به درخواست احمد ابن مسعود تیشه شاید ترتیباتی جدید در آن به وجود آورده است. همچنین او کلیاتی هم جمع‌آوری کرده است که شاید شامل حدیقه نیز بوده است. اما قبل از اینکه حدیقه و یا کلیات شکل نهایی خود را بیابند، صنایی درگذشته. لذا دوستان و شاگردان شاعر با آنچه میتوانند به دست آورند و شاید هم کامل کردن مقدمه ناقص مانده، نسخ جدیدی از دیوان، حدیقه و کلیات ترتیب داده اند. اختلافات فاحش در محتوا و ترتیب آثار بزرگ او میتواند بدین صورت توضیح داده شود. نسخ قدیمی و ارزشمندی از کلیات صنایی در دست است که ظاهرشان دلیل بر تهیه آنها در زمانهای قدیم است و برای شاعران دیگر نیز چنین نمونه های مشابهی نشان داده نشده است. عزیزان، حدیقت الحقیقت، سیر العباد الى المعاد، کارنامه بلخ و مکاتیب صنایی از جمله آثار وی به شمار می آید. دیوان اشعار صنایی، قصاید، قطعات، ترکیب بندها و ترجیب بندها، غزلیات و رباعیات و نیز قلندریات او را در بر می گیرد. در نسخ قدیمی کلیات او، محتویات بر اساس موضوع تقسیم بندی شده اند. به عقیده تذکره نویسان، دیوان صنایی 30,000 بیت بوده است. در حال حاضر در نسخه تصحیح مدرس رضوی که در تدوین آن از مهمترین نسخ خطی در دسترس استفاده شده است، 13,780 بیت موجود است. با این حال در این چاپ و در چاپ دکتر مظاهر مصفا استاد دانشگاه تهران، تعداد اشعار بیشتری از آن مقداری که در مقدمه کلیات صنایی شخصاً از سوی صنایی بیان شده است موجود است. به عنوان مثال در کلیات صنایی گفته می شود که در مجموع 137 قصیده، 206 غزل و 443 رباعی موجود است. اما در نسخه چاپی بیش از 300 قصیده، 408 غزل و 537 رباعی به چشم می‌خورد. در نسخ خطی دیوان که در هندوستان و لندن موجودند، به اشعاری برمی‌خوریم که در نسخه چاپی که خود دارای اشعار بیشتری است، وجود ندارند. کارنامه بلخ مثنوی کوچکی است که صرفاً کارنامه نیز نامیده می شود و شامل 497 بیت است. مصححان آثار صنایع این مثنوی را ترجمه حال صنایع دانستند و از این نظر اهمیت ویژه‌ای برای آن قائلند. کارنامه از نظر لغوی به معنی کتاب کار است و به کتابی اطلاق می شود که بیانگر کارهای مهمی باشد که شخصی از عهده آنها برآید. به عنوان مثال کارنامه اردشیر بابکان. کتاب صنایع نیز به این دلیل کارنامه نام گرفته است که در آن از کارهای بعضی از بزرگان و رجال عصر به شکلی استهزاگونه بحث شده است. به همین خاطر مطایب نامه نیز خوانده می شود. برای اطلاع از زندگی شخصی و خانوادگی صنایع منظومه کارنامه بلخ می تواند بهترین کتاب برای محققان و پژوهندگان آثار وی به شمار رود، چرا که صنایع در این کتاب در قالب منظومه کوتاهی در حدود 500 بیت گوشه هایی از زندگی شخصی خود و پدر و بعضی از معاصرانش را به نظم درآورده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی و به بررسی زندگی ابوالمجد آدم صنایعی غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی پرداختیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همکنون تاجیکستان در هفته را میشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان و ویژه سلسله تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته در این لحظات در خدمت شما هستیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. اما طبق معمول توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تجلیل از سالگرد نوبتی استقلال تاجیکستان، عملیات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مرز با افغانستان در زمینه بی‌ضرر کردن افراد مسلح تعرض کرده از قلمرو افغانستان به خاک این کشور، پذیرفته شدن ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آب توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سفر هیئت کارگری جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و برگزاری همایش بین المللی گردشگری در شهر دوشنبه. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش سمعتون می شود. اما قبل از آن یادآور می شیم که شما این برنامه را می توانید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی farstoday.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید. 9 سپتامبر سال 2023 استقلالیت تاجیکستان برای بار دیگر مورد تجلیل قرار گرفت. اینک 32 سال است که از استقلال تاجیکستان از شوروی سابق می گذرد. در چنین روزی در سال 1991 کشورهای مختلف استقلال طلب تاجیکستان با برگزاری همایش‌های اعتراضی در پایتخت این کشور در نهایت موفق شدند که شورای عالی یا پارلمان وقت اعلامیه استقلال تاجیکستان را از شوروی سابق به تصویب برساند. روند استقلال تاجیکستان برای جامعه این کشور ساده و آسان نبوده است و در ابتدای آن جنگ داخلی شکل گرفت که 5 سال به طول انجامید. این جنگ در نهایت با میانجیگری جمهوری اسلامی ایران و روسیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه و نیز سازش طرفهای متخاصم منجر به امضای سازشنامه صلح شد که در سال 1997 و در روز 27 میون در شهر مسکو انجام پذیرفت. در زمینه مشکلات دوران استقلال و فعالیت‌های حکومت تاجیکستان و نیز وضعیت فعلی این کشور در پرتو تحولات منطقه‌ای و جهانی است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریک خود به مناسبت سالگرد نوبتی استقلال مطالب خاصی را مورد تأکید قرار داد و پیش از این نیز در نشست‌ها و موردهای گوناگون از پیچیدگی‌های دوران استقلال تاجیکستان و خطر و خوف‌هایی که به این استقلال تهدید می‌کند یادآور شده بود.
استقلالیت دولتی که جمهوری تاجیکستان با آن صاحب گردید در تاریخ خلق تاجیک نادرترین پدیده سیاسی و سرنوشت‌ساز می‌باشد. این روز برحق آغاز دوره کاملا نو در تاریخ دولتداری تاجیکان، مرحله تازه در تشکل تفکر و فلسفه دولتداری محسوب می شود. ما در آغاز دوران صاحب استقلالی با تکیه به هستی تاریخی، عقل و خرد و اراده قوی خلق خود توانستیم که آتش جنگ داخلی تحمیلی را فرو نشانده پرچم آزادی و عدالت را به خاطر حفظ اصالت و ارزش‌های ملی و وحدت و همدیگر فهمی خلقمان استوار گردانیم. یعنی تاریخ بعد از چند صد ساله بار دیگر به ملت صاحب تمدن ما امکانیت احیا نمودن سنت های اجدادی دولتداری را فراهم آورد و در خریطه سیاسی جهان نام دولت مستقل و صاحب اختیار تاجیکان را ثبت نمود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یکی از مسئله های مهمی که در طی سالهای استقلال تاجیکستان دولت این کشور تلاش کرده است تا آن را تامین کند امنیت می باشد. بعد از پشت سر گذاشتن جنگ داخلی 5 ساله تقریبا فضای امنی در جامعه تاجیکستان به طور نسبی و در موردهای به طور کامل برقرار بوده است. به استثنای چند دهبه درگیری های در داخل و مرزهای این کشور، جامعه تاجیکستان هیچ گونه مشکلات خاصی امنیتی را شاهد نبوده است. اما با تغییر تحول در داخل جامعه افغانستان همسایه، برخی خطرهای نیز متوجه جامعه تاجیکستان بوده و هست. چنانچه هفته گذشته کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در بیانیه اعلان کرد که گروه های تروریستی قصد داشتند در عرفه جشن استقلال عملیات تروریستی در خاک تاجیکستان انجام دهند. با گزارش سپوتنیک، گروه مخصوص عملیات ضد تروریستی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در منطقه نزد مرزی با افغانستان یک گروه 30 نفری را بی ضرر گردانده است که طبق اطلاع این نهاد نیت تشکیل عمل تروریستی داشتند. با اطلاع کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، این گروه شب 29 به 30 آگوست سال جاری خط مرز با افغانستان در منطقه کیوران ناحیه درواز را گذر نموده به طور غیرقانونی وارد تاجیکستان شدند و تحت نظارت مقامات قرار گرفتند. در اطلاع این نهاد ذکر شده است که در نتیجه عملیات جنگی هر 3 نفر بارش شده به خاک تاجیکستان از بین برده شدند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از کشته شدگان با نام‌های بابا جانوف ظریف محمود جانویچ با لقب عثمان، زاده جماعت دیهات کلکند شهر اسفره، بهادر فرهاد بشارویچ لقبش ابو مصعب، زاده دیهی شیربیگیان جماعت دیهات سفید چشمی ناحیه نوراباد و قاسم و احتم سلطانویچ لقبش عبیده، زاده شهر کلاب نام برده است. گفته می شود همین افراد اعضای جماعت انصارالله هستند که در قلمرو افغانستان مستقر می باشند. پیش از این نیز در روز 26 اپریل 2 نفر از اعضای این تشکیلات با مقصد انجام دادن فعالیت‌های ضد دولت تاجیکستان خط مرز دولتی تاجیکستان افغانستان را در موضع دشت یزغلام ناحیه ونج به طور غیرقانونی رخنه کرده به خاک تاجیکستان وارد گردیده بودند. در نتیجه گذراندن عملیات ضد تروریستی توسط نیروهای امنیتی تاجیکستان هر 2 نفر کشته شدند. در زمینه فعالیت گروه‌های مخالف دولت تاجیکستان در قلمرو افغانستان، خدای بردی خالق نظرزاده مدیر پیشین مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان و آگاه در مسائل منطقه چنین میگوید:
ما از نقطه نظر ژئوپلیتیکی همین هر فکر میکنیم که در حال حاضر تهدید و خطرهای اصلی که از افغانستان به جمهوری تاجیکستان و به دیگر کشورهای آسیا مرکزی زیاد شده استاده است، اونها خیلی زیاد هستند. یک تهدید نیست، خیلی زیاد است. یکم تهدید قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، یعنی ربودن انسان ها. دویم تبلیغ گروه های اکستریمیستی و تندرو. چهارم از طریق غیرقانونی انتقال دادن، یعنی ادبیات افراطی از طریق سرحد خیلی زیاد شده استاده است و همین خیلی متاسفانه با قلمرو تاجیکستان وارد شده استاده است. و خطر خیلی دیگر است که همون گروه های افراطی، یعنی تنها به تنها یا واحد به واحد گذشتن از مرز رو شروع کردن که وای خیلی خطرناک است، برای اینکه اونا وارد میشوند، جاهای مخصوص دارند و همین خیلی با کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم داخل میشن. آنها را تحت کنترل نگاه داشتن در طول 1400 کیلومتر امر محال است، خیلی مشکل است. و این گروه ها شما میدونید که در دره ورد 850 حاضر هم مستقیما جای دارند. در بینشون هم مثلا به اصطلاح ایدوشنیکا هستند، در بینشون هم انصارالله هست، یعنی بیشتر تاجیکان ما هستند و به نزدیکی من گروه مصطفی تاجیک پیدا شد. شما ممکن شنیده باشید مصطفی تاجیک که در بیشه پلنگان در پرویش ارتوز همونجا علاقه یک گروه 50 نفری پیدا شده است. 400 نفر گروه های خیلی خطرناکی وجود دارند که امروز متاسفانه در مرز تاجیکستان قرار دارند. یعنی وقتی که جنگ قندوز شروع شد و اینا فرار کردند، یک گروهشان آمدند در جزیره هایی که امروز در بین تاجیکستان و افغانستان قرار دارد. جزیره ها هستند اونجا، میدونید جزیره های نیترالی هستند. متاسفانه هنوز هم بین ما و افغانستان، تاجیکستان و افغانستان دلیمیتاسیه زیادی نشده است و آنها جنگل انبوی هستند که در داخل همین جنگلات زندگی میکنند. کارشان غارت، چپاول، مردم محلی رو غارت میکنند، از طریق آنها زندگی میکنند، مثلا مواد مخدر میفروشند و از قرار همینو قاچاقبرا، طوری که میگوین قاچاقبرا، اینا بیشتر همون گروه هایی که مسلح هستند و با گروه طالبان و دیگرها سر و کار دارند. خطرهای خیلی زیادی داریم ما.
اما گفتنیست تعرض به قلمرو تاجیکستان با شکل‌های مختلف در طی سال‌های اخیر و بخصوص بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان مشاهده شده است. به این ترتیب تاجیکستان یکی از همسایگان افغانستان است که از این جهت دچار مشکلاتی بوده و هست. به همین خاطر است که مقامات تاجیکستان و خصوص مقامات عالی این کشور هر از چندگاهی راجع به تامین امنیت از طریق مرزهای افغانستان ابراز نگرانی میکنند و به جامعه جهانی هشدار میدهند. در گزارشی که همکارمان بهنام یزدانی از کابل فرستاده است و موضوع یاد شده نیز اشاره شده است که اینک میشنوید.
کمتر روزی است که یکی از همسایگان نزدیک یا دور افغانستان اخیراً درباره افغانستان و مرزهای خود با این کشور ابراز نگرانی نکند. پاکستان همسایه است که از جنوب و شرق با افغانستان هم مرز است. مؤسسه مطالعات صلح پاکستان اخیراً اعلام کرده پس از حاکمیت طالبان در افغانستان تعداد حملات تروریستی در پاکستان 73% افزایش یافته است. وزیر امور خارجه پاکستان در روزهای گذشته با اخطار به افغانستان گفته بود کشورش همچنان از خاک افغانستان تهدید می شود. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان هم گفته همه همسایگان افغانستان خواهان امنیت در امتداد مرزهای خود با این کشور هستند.
افغانستان 6 همسایه دارد. همه آنها نگران هستند چرا که آنها امنیت و آرامش را در مرزهای خود می‌خواهند.
نگرانی همسایه‌های شمالی افغانستان هم کمتر از همسایه جنوبی این کشور نیست. چین و روسیه نیز نگرانی‌هایی را مطرح کرده بودند. تاجیکستان اخیراً استحکامات مرزی خود را با افغانستان محکم‌تر کرده و 2 پایگاه مجهز جدید در مرز افغانستان با حضور رئیس جمهور این کشور بهره برداری شد. رئیس جمهور تاجیکستان در نشست همسایگان شمالی افغانستان حتی گفته است افغانستان به مرکز پرورش تروریست های بین المللی تبدیل شده است.
تا زمانی که یک حکومت همشمول مورد توافق همگان تشکیل ندیم، ادعای داشتن امنیت سراسری و حکومت بدون جار و جنجال یک ادعای واهی است. ما باورمند هستیم زمان ما به راه حل اساسی در قسمت از بین بردن گروه های تروریستی قسمت سرکوبشان میرسیم که منطقه واقعا توافق کنه که منافعشان در ادامه ناامنی، در ادامه تمویل و تجهیز گروه های تروریستی نیست.
شورای امنیت سازمان ملل نیز در تازه ترین گزارش خود از حضور و گسترش فعالیت های تروریستی در افغانستان گفت. گزارشی که طالبان آن را رد و حاوی اتهامات بی اساس عنوان کردند. اما در کابل مسئولان حکومت سرپرست افغانستان همواره به نگرانی‌های جامعه جهانی و کشورهای همسایه واکنش نشان دادند و می‌گویند به گروه‌های تروریستی در این کشور اجازه فعالیت نخواهند داد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستانی شنونده، پرتوه از آفتاب آماده پخش است. بریم که بشنویم.
پرتوه از آفتاب. Thank you. فرازی از بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی.
اولویت حوزه ها تبلیغه، در همه دوره ها اینجور بوده، اما در دوره ما بالخصوص این مضاعف این اهمیت، هم از جهت اینکه در نظام اسلامی پایه قوام نظام مردمن، ایمان مردمه، اگر چنانچه ایمان مردم را باشه نظام نخواهد بود. ثانیاً از این جهت که دوره دوره تطور علمی است، انواع و اقسام شیوه های پراکندن پیام امروز وجود داره که در گذشته حتی فکرش هم نمی‌کردم. از تلویزیون و ماهواره بگیرید تا اینترنت و تا پسا اینترنت، این چیزهای جدیدی که پیش آمده، هوش مصنوعی و امثال اینا، حالا چیزهای دیگه هم در راهه. با یک چنین شرایطی، با یک چنین وضعیتی که دست دشمن شمشیرهای آخته بران خونریزی وجود داره، ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ تبلیغ اینجا اهمیت مضاعف پیدا کرده.
یارانی همراه، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه برنامه سیمای زن را خواهید شنید.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی، صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. شما برنامه سیمای زن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. موضوع امروزه برنامه ما سفارش اسلام به علم آموزی زنان و مشارکت اجتماعی آنان. یارانی همراه، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه برانیم تا در مورد سفارش های دین اسلام به علم آموزی زنان و مشارکت اجتماعی آنها با شما سخن بگوییم. همان طوره که در برنامه‌های ابتدایی به سمع شما شنوندگان عزیز رساندم، در زمان‌های قدیم زن برای کوچکترین فعالیت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی خود از خود اختیار نداشت. مالک دارایی‌های خود نبود. اجازه نداشت همسر خودش را انتخاب کند. حتی نمی‌توانست در مهریه که حق او بود دخل و تصرفی داشته باشد. نگاه کلی به نقش و مشارکت سیاسی زنان در غرب نیز نشان می‌دهد که زنان در جهان غرب تا قرن‌ها از حقوق اولیه خود، حتی حق مالکیت و حق دخالت در سرنوشت سیاسی خود محروم بودند. بعد از استقلال اقتصاد زن در اروپا، دیدگاه‌ها نسبت به زن در اروپا عوض شد، تا جایی که زن به یک قدرت برای بازاریابی و فروش اجناس تبدیل شد. در آن حالت هم به ارزش‌های انسانی او تاکید نمی‌شد، بلکه با او مانند کالای برخورد می‌شد که تنها با میزان لذت‌جویی که برای مردان داشت ارزیابی می‌شد. بدین ترتیب تفاوت نگاه اسلام و غرب به زن این گونه است که اسلام یک نگاه تکریم و احترام به زن دارد، در صورتی که نگاه رایج غرب یعنی نگاه کالایی و ابزاری است. بنابراین می توان گفت حقوقی که اسلام برای زن در نظر گرفته است، حتی حقوق اختصاصی زن در فقه همگی به نفع زن است. این در حالی است که دین اسلام برای ارج نهادن به شخصیت و کرامت انسانی زن به صراحت از حق انتخاب زنان سخن گفته و از آن دفاع می کند. زن هم می تواند در مالکیت خود تصرف داشته باشد، هم در انتخاب همسرش و هم در انتخاب سرنوشت کشورش. علاوه بر این، طبق قوانین اسلامی و حقوق شهروندی برای رأی دادن و دخالت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی هیچ تفاوت بین زن و مرد نیست، زیرا هر دو انسانند. زن همچون مرد حق دخالت در سرنوشت خویش را دارد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه حق رأی زنان را از نشانه های شخصیت و کرامت انسانی دانسته و فرموده اند. عطای حق انتخاب و دخالت در سرنوشت احترام به حق انتخاب انسان است. انسان بر اساس نعمت خدادادی، عقل و فطرت پاک می تواند مسائل پیرامونی خود را درک کند. پیام آورانی الهی نیز از جانب پروردگار مأموریت داشتن افکار و قلوب مردم را از زشتی ها و پلیدی ها پاک گردانند و آنها را به سوی فطرت پاک خود راهنمایی کنند. البته نکته مهم اینجاست که پیامبران فرامین الهی را فقط ابلاغ می کردن و این مردم بودن که در پذیرش یا عدم پذیرش پیام آنها اختیار داشتند و بر مبنای تصمیمی که می گرفتن مسیر زندگی دنیوی و اخروی خود را تعیین می کردند. از این رو اختیار و انتخاب یکی از نعمتهای خداوندی است که بر اساس حکمت الهی به همه انسانها عطا شده و بر اساس آن اعمال صالح یا ناصالحی انسان‌ها مصاحبه می‌شود. به تردید اگر انسان در تعیین سرنوشت خود اختیار نداشت و مجبور بود دیگر محاسبه اعمال معنای نداشت. در اسلام هیچ کس زن را به بی‌سوادی و به اعتنایی به شرکت در کارهای اجتماعی تشویق نمی کند. اسلام همان گونه که مرد را به دانش اندوزی و کسب معارف تشویق کرده، زنان را نیز به علم آموزی تشویق نموده است. اسلام حتی مواردی دارد که مانع رسیدن به کمال زنان می شود شناسایی و برطرف کرده است. دین مبین اسلام در جهت دهی بانوان به سوی تحول علمی و فرهنگی از دیگر مکتب های دینی جلوتر است. پیشرفت علمی و فرهنگی بانوان در زمینه‌های گوناگون از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه امر مهم به شمار می‌رود. این هدف مهم و ارزشمند در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافت و بانوان در عرصه فرهنگ، دانش آموزی حضور فعال یافتند. به گونه ای که بنیانگذار انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه درباره این حضور فعال می فرمود: درود به پایان بر زنانی متعهد که اکنون در سراسر کشور به تربیت نوابگان و تعلیم بیسوادان و تدریس علوم انسانی و آموزش فرهنگی غنی قرآنی اشتغال دارند. آره، به شک افزایش مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی ویژه بانوان و نیز بالا رفتن درصد زنانی که در عرصه دانش، فرهنگ و نوآوری های علمی و پژوهشی پیشرفت های چشمگیر داشتند. نمونه از کوشش ها و موقعیت های علمی و آموزشی بانوان جمهوری اسلامی ایران است. به تردید اسلام مانعی به سر راه فعالیت‌های اجتماعی زنان ایجاد نکرده است، بلکه در آموزه‌های الهی سازوکار و ابزار ضروری این حضور پیشبینی شده است. فقه اسلامی با وضع قوانین و مقررات خاص برای زنان زمینه حضور فعال و پویای آنان در جامعه را ایجاد کرده و حتی می توان گفت یا وضع این قوانین آنان را برای مشارکت های اجتماعی ترغیب نموده است. همه احکام و ضوابطی که در مورد رعایت حجاب، منع اختلاط زنان و مردان در جامعه، کیفیت سخن گفتن زن و مرد با یکدیگر چارچوبی روابطی که برای آنان تعریف شده و تاکید شاخصه های ارزشمند چون حیا و عفت همه از لازمه های حضور اجتماعی زنان هست. خوب دوستان شنونده، در همین جا برنامه سیمای زن به پایان میرسد. همراهانی همیشگی ما خسته نباشه، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی زده خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
رئیس فدراسیون ژیمناستیک اشاره کرده که این ورزش و این رشته ورزشی در بازی‌های آسیایی شرکت نخواهد کرد. ورزشگاه ناشنوای کشورمون همیشه در عرصه‌های مختلف درخشیدن، رقابت‌های قهرمانی جهان در بخش کشتی آزاد و در بخش ناشنوایان عزیز برگزار شد در شهر بیشکک قرقیزستان و در پایان تیم ایران با 8 نشان شامل 3 طلا، 1 نقره و 4 برنز به کار خودش پایان داد با کسب عنوان نایب قهرمانی. به همه این عزیزان و ملی پوشان ناشنوای ایران خسته نباشید و خدا قوت عرض می‌کنم. تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران با شکست حریف خودشون در نیمه نهایی رقابت‌های انتخابی المپیک در منطقه آسیا